الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لطف الهی و به امید این که خداوند مدد بفرماید، سوره مبارکه انعام رو شروع میکنیم بحثش رو. همطور که میدانید در روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم که 70,000 فرشته این سوره رو مشایعت می کردن. فقط حضرت می فرماند که پس شما نیز این سوره را تعظیم کنید و بزرگ بشمارید و اگر مردم بدانند چه فضیلت هایی در قرائت این سوره هست، حضرت می فرماند که هیچ وقت اون رو ترک نمی کردن. رو همین اول عنایت داشته باشید که از طرفی خب حضرت جبرائیل علیه السلام سوره رو نازل می فرماند، ولی این 70 ملک یه مسئولیتی دیگه دارن و اون جوانب نورانی این سوره رو، شرایط تحققش رو بر قلب مؤمنین و قلب نبی اکرم فراهم میکنن. خود حضرت صادق علیه السلام که میدونن و متوجهن حضرت جبرائیل سوره رو نازل میکنه، پس این قضیه 70,000 فرشته معلومه است یه نقش دیگه ای دارند و اون اینه که جوانب نورانی این سوره رو برای تحققش و تجلی انوار خاصش اینها تکفل کردند و به مدد میان. حالا یه مثالی که این مثال روشن بشه، یعنی این بحث روشن بشه، در نظر بگیرید. خب میگم که ملائکه در جایی که مثلا مجسمه هست خودشون میگن ما وارد نمیشیم. خب از اون طرف خدا همه را خلق کرده، از همه مخلوقات ها. این که ملائکه وارد نمیشن یعنی چی؟ یعنی اون مددهای خاص معنوی و روحانی محقق نمیشه تو اون فضا. این ملائکه کنار این سوره یه مددهای خاصی رو کنار این سوره به کسی که توجه کند به این سوره و تعظیم کنه عظمت این سوره رو بشناسه و باش معنوس باشه، خب این ملائکه کمک میکنه. فرض اصلی هم اینه که همه عزیزان متوجهن که بسم الله هر سوره مختص همان سوره است و با این اراده شما میگین بسم الله الرحمن الرحیم. من به دور مختصر دو سطر ذیل بسم الله این سوره عرایزی خدمتتون نوشتم که دلم میخواد بخونم، شما عنایت بفرمایید این غفلت خدای نکرده پیش نیاد که ما در بسم الله گفتنها ساده رد بشیم. از اون بر همه سوره در بسم الله اون سوره است. خب اینا شنیده بعد می فرمان اگر به اراده این که این بسم الله مال این سوره است شروع نکنین بسم الله رو، سوره رو تماما نخوندین مثلا هیچ وقت نمیشه، به خصوص به فتوای حضرت امام تو نماز اگه اراده کنید بسم الله رو جدا و مثلا سوره قل هو الله احد از قل هو الله احد نمازتون باطله، چون سوره رو بدون بسم الله خوندی. این مسئله ظریفه است. متن نگاه کنید، ذیل بسم الله الرحمن الرحیم هست به اسم الله که جامع جمیع کمالات هست. خب همه عزیزان دیگه تا اینجا را چاره ای نداریم، بالاخره شما با این قرآن باید معنوس باشید. وقتی میگه به اسم الله، خب از خودتون میپرسید چی؟ الله خودش اسم است. خب پس داره میگه الله که اسم است، حالا به اون اسم که اون اسم رحمان نیست، رحیم نیست، رزاق نیست، محیی نیست، چیه؟ الله هست. یعنی به اون اسم. اسم یعنی چه؟ یعنی حق در صفت خاص. یعنی اسم رحمان یعنی چی؟ یعنی حق در صفت رحمانیت. اسم محیی یعنی چی؟ یعنی حق، حق اومد در صحنه به چه جلوه‌ای، به چه صفتی؟ محیی بودن. پس حالا حق اومده به صحنه به چه صفتی؟ به صفت الله، یعنی به صفت جامعیت. یعنی الله یعنی حق در حالتی که همه کمالات به شکل جامع هست. حق چطوری؟ حق وقتی که به کمال حی بودن میاد میشه به اسم حی. خودش هم که فرمود ولله الاسماء الحسنا، یعنی خدا اسما داره. پس حالا این اسما اسم جامعش الله است. خب خودتون میگون، میگون به اسم الله، بسم الله یعنی الله اسم است، ما به اسم الله اومدیم به صحنه. خیلی هم عجیبه. یعنی حالا این سوره که شما دارید باش روبرو میشین الله هست، با اون کمه کمالات اومده به میدون میخواه با شما حرف بزنه. متن رو میخونیم با هم. به اسم الله یعنی حق با جامعیت اومده به میدون که جامع جمیع کمالات هست. الله فرقش با محیی و ممید اینه که همه اونا را به جامعیت دارد. خب بعد میگه به اسم الله که جامع جمیع کمالات هست این سوره ظهور یافته، یعنی الله اومده وسط. الله اومده به میدون که چه کار کنه؟ که اقتضای رحمانیت اوست. یعنی حالا این الله، خب گفتیم الحمدلله الله اومد، میگه اللهی که رحمانه. خب الله هم محیه هم ممیته هم قهاره هم ذل انتقامه. حالا الله اومده وسط، اما به اقتضای چی اومده وسط؟ که رحمانه است، میخواد یه لطف وسیعی رو به بشریت بکنه. خیلی این عجیبه وا. یعنی الله که رحمانه است اومده وسط، نه رحمان اومده وسط. فرقش چیه؟ یعنی همه حقیقت وسط است، به میدان است، به ظهوری که با الله با رحمانیت ظاهر میشه، نه رحمان اومده وسط. یه وقت است که شما نور بیرنگ به میدان است، که حالا با اینکه نور بیرنگ به میدان است، در شرایط خاص یه جلوه از زرد بودن خودشون رو نشون میده، اما نه زرد است، نه بیرنگ است، که حالا در عین بیرنگی یه وجهش رو نشون میده که شما در دل بیرنگی زرد را ببینی، نه زرد را جدا از بیرنگی ببینید. یه وقت شما تو طیف نوری قرار دارید، یا در قرمز است، یا زرد است، یا سبز است، یا آبی است، یا نیلی است، یا بنفشه. نه، هوالله. بعد میرسید مثلا آیه 3 رو نگاه کنید، هوالله، هو که الله فی السماوات و الارض، در صحنه است. حالا اینجا میگه که باز پس حالا به اقتضای رحمانیتش اومده است، اما کی در صحنه است؟ الله در صحنه است. بسم الله که چی؟ الرحمن است. حالا متن میخونیم که این ظهور، این سوره ظهور یافته به اسم الله که اقتضای رحمانیت اوست. بر اساس رحمانیتش الله اومده به صحنه تا با پذیرشه چی؟ دستورات الهی، نظر به صفات الهی. این کامل نیست این جمله، با پذیرش دستوراتش، اعلان حقایق، معارف، اخلاقی که میگه، تا حالا اومده وسط تو دل این سوره تا ما را متوجه حق کنه و دوری از باطل بهمون لطف کنه بده، و متوجه انوار خودش بکنه، عقاید عالیه، پاک کردن از اخلاق فاسده. میگه تا با پذیرش اونچه که در این سوره هست، توسط مؤمنین زمینه تجلی رحیمیتش رو فراهم کنه. پس الله اومده وسط به اقتضای رحمانیت که رحیمیتش رو به شما بده، که رحیمیتش هم مستحضرین دیگه، یعنی به خلوت خانه انس با خود شما رو ببرد. رحیمیت مقامی است که عبد را به مرحله از ایمان و کمال میرسونه که شایسته انس میشه. رحمانیت اصلا نظر به استحقاق عبد ندارد، بر اساس لطف خودش ظهور میکنه. اما حالا همه اینا تو کجاست؟ تو الله. خیلی فرصت مناسبی خدا انشاءالله کمک کنه داشته باشیم که این الله رو در این فضا که ما خیلی خطرناک است اگر به جز الله نظر بشه نظر کنیم، برای اینکه انسان خلیفت اللهه. اگر به هر چیزی جز الله نظر کنه، همین صوفی بازی ها، رمال بازی ها، مرتاض بازی ها، اینا همشون از قدرت الهی استفاده میکنن، خودشون که چیز ندارن که، اما نمیان خلیفت الله بشن،
و انوار جامعه الهی را که ظرفیت پذیرشش رو دارن بگیرن. برای همین بدبختا میبینید که یه توانایی دارن ولی الله به قلبشون تجلی نکرد تا همه ابعادشون نورانی بشه. تو بحث چهارشنبه عرض کردم شیطان اینقدر بالا میرد از نظر عبادت که در کنار ملائکه است. خب این بنده خدا بنده خداست، اما بنده الله نشد. چرا بنده الله نشد؟ برای اینکه وقتی به آدم همه اسما رو علم آدم الاسما کلها بهش گفتن سجده کن، نتونست. کان من الکافرین، از اول کافر بود. از که کافر بود اون بالا چیکار میکرد؟ پلو ملائکه کافر بود به اسم الله، نه کافر بود به اسم سبوح قدوس. مگه ملائکه نگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک؟ مگه شیطان پهلوی ملائکه نبود که مقامشون نسبح بحمدک و نقدس لک بود؟ یعنی بس شیطان بالا بود، عارفی بود برای خودش، اهل سلوک بود، زحمت کشیده بود، اما عبدالله نشد. چه عبدالله میشد؟ وقتی به مظهر الله که علم آدم الاسماء کلها، حالا گفتن به این آدم سجده کن، نتونست. خودش دید، دید که ملائکه هم بیچاره خودش ندیدن، خودشون بی خودی که نگفتن نحن نسبح به حمده که و نقدس و لکه، خدا ما آخه حالیمونه نسبح و نقدس و ما که خیلی خرمون میرد بالاییم اون بالا حالایی. فرقش این بود که ملائکه فهمیدن وقتی که یه مرتبه و عرضهم علی الملائکه، به ملائکه حضرت آدم عرضه کرد اسمارا، یه مرد خوشا به حال این آدما که وقتی فهمیدن ناقصن دنبال کامل را بیفتن. گفتن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا نوکردیم، خدا غلط کردی. این بدبخت گفت نه چیا غلط کردیم یا آقا، اصلا از خاکه سال آقا و خانم اونجا وسط نبود، به پاوا آدم اونجا نه خانمز نه آقا، بعدن دوتا شدن و زوجه ها بعدن است. اینجا میبینید اینجا اصلا بحث نفس واحد است. خب بالاخره اونجا گفت که ناخه این که از خاک اصلا موضوع چی بود؟ موضوع علم آدم اسما بود، میخواست زیر بار نرد، اومد یه چیز الکی جست، هیچ ربطی هم به موضوع نداشت. اینا دنبال اینن که نور اسلام دارد همه را متاثر میکنه، بهونه میگیرن که آقا اینا میخوان اتم بسازن. اینا که معلومه این شیطنت هست، برای اینکه یه موضوع فرعی را بیارن وسط و بهونه کنن. همیشه شیطان کارش همینه. خب اینجا این الله که شما میگن بسم الله، واقعا باید بنده الله باشید تا همه حق را بخواید. ما ظرفیت گرفتن همه اسماء الهی را داریم، پس باید که به اسم الله همیشه شروع کنیم. به هر چی دیگه شروع کنیم خطر شیطان هست. این صوفیا، این منظورم این در صوفی بازیا زنده، مثلا طرف تمرکز میکنه بعد میتونه مثلا بفهمه مثلا 400 متری 400 کیلومتری چه خبر است، نمیدونم دستش رو بکشه از سر یکی شفا بده، دستش رو تو آتش بکنه، به اسم دینم این کارو میکنه. نه اینا هیچ فایده ای نداره، اینا اصلا کار ما نیست. ما کارمون نیست که با نور الله همه ابعاد وجود خودمون را نورانی کنیم. چرا؟ ما عبداللهیم. عبدالله یعنی تمام انوار کامله ی حضرت الله رو قلب بگیره. خب این مثلا چرا اینقدر توان داره؟ میتونه آینده رو پیش بینی کنه؟ این عبدالعلیمه. حتی اگه کسی عبدالرحمن شد باید بدونید عبداللهیست که رحمان است. تو قرآن دارید هو الله، بعد شروع میکنه بقیه صفات رو بگه. یعنی عبدالرحمنی که عبدالله هست سرش به خطر نیست. اگه کسی بدون نظر به الله نظر به رحمان کرد، این نمیتونه جامع بندگی کنه. حاصل قضیه این که پس این بسم الله رو که میگین در واقع قلب باید با تمام ابعادش نظر به حضرت الله بکنه و الان خداوم با بسم اللهش اومده به صحنه که میخواد خودش را با تمام جامعیت کمالات به صحنه بیاره به اقتضای رحمانیتش تا رحیمیتش را محقق کنه در قلب مؤمنین و خلوت با الله رو به مؤمنین بده. پس این سوره معلوم شد برای چی نازل شد، از خود بسم اللهش معلوم شد. بعد می‌فرماد که الحمد لله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. الحمد ظاهرش این است دیگه، الحمد لله، همه زیبایی ها و کمالات مال خدایی است که اینجوریه دیگه، خلق از سماوات و الارض، آسمان ها و زمین رو خلق کرده و جعل ظلمات و نور، ظلمات و نورم خلق کرده. حالا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، حالا با توجه به اینا اونایی که کافرن به پروردگارشون، که پروردگارشون کیه؟ همون اللهی که خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور دیگه، میگه به این پروردگارشون یعدلون یعنی رقیب قرار میدن، عدلش کسی دیگه رو میذارن، کنارش چیزی دیگه رو نقش آفرین میدونن. این دوتا آیه، یعنی آیه یک و دو، خیلی به هم به اصطلاح نزدیک است برای کمک به حق خودمون، چون در این آیه بحث عالم کبیر را میکنه، تمام هستی. در آیه دو هو الذی خلقکم من طین اومد عالم صغیر، یعنی شما را نظر کرد. در آیه یک نظر دارد به تمام هستی و حضرت رب را، ربوبیتش رو در همه هستی دارد به ما نشون میده. در آیه دو حضرت رب را در شخصیت خودمون و زندگی فردی و شخصی خودمون نشون میده، چه بعد بحثش میشه. این الحمدلله خیلی کار ازش میاد، خودتونم میدونین. حالا خب بالاخره ما به ناس از این سوره به نطفه الهی خیلی چیز یاد گیریم. این کشمانی اینقدر اصرار است، دقیقاً روایات از زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله هست. برای خواندن این سوره حتی عایشه روایت میکنه که پیامبر اصرار داشتن که این سوره زیاد خوانده بشه، یعنی یک فرهنگ سازی عرفانی اجتماعی حماسی مدبرانه خلاصه به آدم میده، یک جامعیت فوق‌العاده داره. این خیلی سنت خوبی است که میگن ختم انعام بکنی. غفلت اینجاست که بدون تدبر خونده میشه، یعنی این حیفه. الحمدلله یعنی آقا هر چه زیبایی در این عالم هست، الالف و لامش استغراق میرسونه، هر چه زیبایی در این عالم هست مال خداست. خب ممکن است که شما از نظر فلسفی و استدلالی بتونید مسئله را حل کنید، ولی این آیه نیومده از اینا رو بگه، این اومده چشم به ما بده، میگه نظر کن همه زیبایی ها مال حضرت پروردگار است. الحمدلله. به قول علامه طباطبایی میفرمان که ثنایی که در این آیه مطرح است به عنوان مقدمه است برای مطالبی که در سوره به تفصیل
مطرح می شود جهت ظهور کمالات و صفات جمال و جلال الهی در مظاهر وجود. ما باید اول ادبی عجیبی پیدا کنیم که این آیه میگه آقا الحمدلله، یعنی هر چه زیبایی میبینی درش ظهور حق را ببین، یعنی حق به این جلوه جلوه کرده است. به پا زیبایی هایی که مظهر حق است حجاب تو نشد در نظر به حق، به جای اینکه از زیبایی ها منتقل به حق بشیم، زیبایی ها را بگیریم حق قبول کنیم. بعد وقتی همینجاست، یعنی انسان ها را نگفتن زیبایی ها را نبین، گفتن مواظب باش که این زیبایی ها را منتقل کنی به حق. هر زیبایی از زیبایی طبیعت و زیبایی های جسمانی بگیرید تا زیبایی های عجیب روحانی، که حالا می رسیم این سوره خیلی زیبایی های روحانی را نشون میده. یعنی شما خدا کنه که به لطف الهی نصیب هممون این بشه، شما اگر یه انسان فوق العاده متقی نورانی جامع دیدید خوشا به حالتون اگر که حق ببینید. هیچ راهی برای ارتباط با حق نیست الا اینکه حق را در مظاهر ببینیم، وگرنه مثل وهابی ها میشیم، یه حق فکری، یه خدای فکری که نمیشدن باش انس گرفت. وقتی خدا فکری شده نشد باش انس گرفت، مظاهر عالیه ی حضرت پروردگار یعنی اهل البیت هم دیگه کس نمینه. دیگه خدا کنه آدم ده ها بار زیر خاک بره بپوسه و یه وقت خدایی نکرده یه طور نشه که مظاهر تامه تمامه حضرت رب العالمین رو نتونه ببینه. دیگه این بدترین به نظری من عقوبت است که خدا به این امویه وهابی کرده است که نمیتونه این آیه رو بفهمه. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. یعنی مگه این آسمان و زمین رو نمیبینی؟ میگو بله. و اون نظم، حالا اون نشه بعد بحث کنیم، نظمی که بین ظلمات و نور در این عالم هست، این مدیریت رو، این حکمت رو نمیبینی؟ خب اینا رو چرا متوجه نیستی؟ این زیبایی هایی که در آسمان ها و زمین هست همه اینا رو باید درش حق ببینی. الحمدلله یعنی چشمتو باز کن خدا ببین. یکی از مصیبت هایی که عزیزان ما داریم مصیبت غفلت از انس با خداست، نه عدم اعتقاد به خدا. به خدا که شیطانم معتقد است این انس نداشتن، یعنی در مظهر میگه این عالم آدم همه اسما رو نشون نداد، چی تو شد که اینا نتونستن خدا رو در آدم ببینند؟ یعنی اینکه علم، یعنی اسم یا آدمو انبئهم به اسمائهم و عرضهم علی الملائکه، یعنی نشون داد بعد اینا ندیدند. حالا اون ندیدن برای ملائکه ممکن است قبیح نباشه، علتش هم یه بحث خیلی زیبا عجیب هم هست، عالمانه است این بحث. میگه که ملائکه جز اون اندازه که خدا پیشش بود نمیتونست خدا را ببینه. شیطان جرمش از جهت دیگه بود، چون در شیطان ظرفیت همه اسما بود. این مفسر عزیز میگه که حتی این بحث ها میکنه، میگه چرا انسان ها عاشق هم میشند؟ میگه برای این که اون چه از زیبایی های جامعه در خودش سراغ داره در بقیه میبینه عاشق میشه در اون معشوقش. اشتباهش کجاست؟ اشتباهش این است که متوجه نیست این محدود است، این زیبایی عاشق عموما دیدن که معشوقش مطلق میکنه.
اشتباه دومش این الحمدلله را غفلت میکنه، میگه اگر بهش شیرین است، بهش دافرین شیرین تر است. مشکل اینجاست که این همه کمال میاد به صحنه و الله هم میاد با این کمالات به صحنه. الحمدلله، یعنی شما گلی که الان به لطف الهی این گلی که میبینید، گل نبی الله است، مشکلی که نیست که اومده است زیبایی های حق نشون بده. وای اگر جمال و جمال رو ببینید الله رو نبینید، فایده نداره، فایده نداره. نشد مثال میزنم، شما نه اگر این ستون قشنگ مسجد رو دیدید میگون چه ستون قشنگی بدون مسجد، یا ستون قشنگ مسجد؟ اولیش که کوره، همون در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شد. یعنی اگه کسی فیل رو، خورتوم فیل رو دید، آف خورتوم دید و فیل ندید، فیل ندیده است. یعنی در واقع خورتوم هم درست ندیده، این خورتوم، خورتوم فیله. اگر کسی جمال گل رو دید و الله رو ندید، اللهیست که در جمال جمیل زیبایی خودش ظهور کرده است، این فایده نداره. این همه آدم هست که میرن عیاشی میکنن، مگه کسی میشه از زیبایی بدش بیاد؟ اهل دل این زیبایی ها را صفتی از اون جمال کامل محبوبشون میبینن و مأنوس به الله میشن. آره بلدید، اما حیفه که غفلت کنیم. امیرالمومنین میفرماد که هر چی دیدم الله دیدم. یا امیرالمومنین، یعنی شما رودخونه رم که دیدین الله دیدین؟ بله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حضرت امام در این کتاب بسیار شریف مصباح الهدایه میفرماد عظمت این روایت این الله بودن قضیه است. ما رأیت شیئا الا و رأیت الرحمن. این که هنره امیرالمومنین نیست، اینه که خیلی ها میتونن ببینن. ما رأیت شیئا الا و رأیت مثلا رحیم. این که آدم بتونه هر چه میبینه الله ببینه، این یک نگاه سالم است و تمرینم میخواد. دوباره مثال میزنم، شما ببینید خیلی راحت میگن ستون مسجد چه قشنگ و بجاست این ستون در اینجا برای مسجد. یعنی بصیرید به اعتبار اینکه این ستون مال مسجد است. اگه ستون منهای مسجد شما ببینید واقعا کوری، تو این ستون تمام هویتش در ازای این مسجد ستونه است، هیچی نیست. حالا اینجا میگه الحمدلله، یعنی تمام زیبایی هایی که در این آسمان و زمین هست به الله بزن، الحمدلله، به معنوسیت نه به اطلاع و عالمیت. الحمدلله الذی، باز یه جمله خیلی خوبی هست تو همین جزوتون، من اینم بخونم، عالمانه است. میگه حمد مطلق مخصوص ذات جامع الهی است. در واقع همه اینا که گفتم شرح این جمله است. حمد مطلق یعنی الحمدلله، هر زیبایی هست دو این دنیا مال الله هست و الله هست به اون صفت، نه اون صفت از جدا از الله، غیر این فایده نداره. دا جمله رو میخونم، حمد مطلق مخصوص ذات جامع الهی است. حمد مطلق یعنی هر زیبایی کمال مطلقش مال حضرت پروردگار است به جهت جامعیت همه صفات و اسما در آن ذات. حالا میگه حالا هر چی دلت میخواد برو آسمان و زمین رو نگاه کن. با این دید الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. این دومیش را به خصوص از این آیات کم داریم. میفرماد این حضرت رب العالمین رو از یه زاویه دیگه هم نگاه کن، فقط گل نبین، دریا نبین، کوه نبین، یک انضباط عجیبی را به بشر داره متذکر میشه که این الله که همه زیبایی ها باشست و در همه جا و همه زیبایی هاشا به صحنه آورده است، این الله جعل از ظلمات و نور، ظلمات و نور رو جعل کرده، یعنی مدیریت کرده. میبینی شبی میاد روزی میاد، حالا ظاهر معنی کنیم به ظاهر، یعنی این ظلمات و نوری که تو میبینی که شبی هستن روزی هست، این یه مدیریت پشتش خوابیده است. خودتونم میدونید که خودشون میگن، میگن اگر که حتی طول شب و روز عوض بشه، از اون حالت طبیعی بشر نمیتونه ادامه حیات بده، نظام اکوسیستم به هم میخوره، اون چیزی که باید درست روش کنه دیگه روش نمیکنه، انسانها به اون شکل طبیعی دیگه نیستن. این از این زاویه که ما همین زاویه رو فعلا میخوایم بحث کنیم، تا سیاق کلی آیه این باشد که تو این زیبایی های همه جانبه ی عالم رو ببین و اینا همش از حضرت الله هست. بعد آخر آیه تعجب میکنید که اون وقت ثم الذین کفروا، اون وقت کافران اومدن کسی دیگه را وسط آوردن، به ربهم یعدلون، به اون پروردگارشون که یه همچین نظامی اینجوری با این همه حضور حکیمانه یا عالمانه یا نمیدونم مدبرانه یا ربوبیت دار اومده است به میدون، میگه به این یعدلون. یعدلون یعنی چه؟ خیلی عجیبه، یه چیزی دیگر هم آوردن وسط براش نقش قافلن. خود نمیگون، میگون معادل، عدل اصطلاحا. میگه آقا کافرها مشکلشون اینجاست، برای همینم میگه شیطان کافر بود، نماز نمیخون؟ نه، این کفر به این جهت بود که نمیتونن تمام عظمت ها و مدیریت ها و برنامه ها رو به پروردگار خودشون نسبت بدن. به ربهم گفت، یعنی یه پروردگاری دارن با تمام ربوبیت اومده از به صحنه، تمام زندگی اینها رو در انضباط خودش قرار داده است و در مدیریت خودش. اینا کافرن، کافرن یعدلون، یعنی اینا میان یک چیز دیگر هم براش نقش میآفرینن. میگه بدبختشون اینجاست. حالا هم یه بررسی بکنید ببینید هر که بدبخت شد از این بدبخت شد که یه چیزی دیگر آورد کناری خدا. و این ایراد هم مثلا بعضی دوستان وقتی مثلا حافظ میخونن یقته جا میخورن، مثلا این حافظ همه چیز به خدا نسبت میده، میگن نکنه دیگه مثلا جبریه است. نه آقا، گیر جای دیگه است که متوجه نیستیم تمام عالم در قبضه پروردگار است، کسی در کنارش نقش آفری نیست، در عین این که خب خودش خواسته است که آب تر کنه و خودش خواسته است من و شما سرنوشت خودمون رو دست بگیریم. من دلم میخواد با این دید اون ایرادی که حتی به خود ما هم گاهی میگیرم، آقا شما یه جوری صحبت میکنین که انگار انسان باید هیچ کاره باشه. نه، این نیست. شما از ترس این که میخواین جبر رو حفظ کنین، جباری خدا رو ازش غافل میشین. از ترس این که ببخشین اختیار را میخواین از جبر فرار کنیم، گاهی از افوض و امری الالله محروم میشیم. هیچ کس معتقد نیست که بالاخره عالم آتشش میسوزانه. ما که اشعری نیستیم، که اشاعر از ترس این که خدا رو به اصلاح بی نقش نکنه میگن نه آتش نمیسوزونه، خدا میسوزونه. میگن بچه رو هر وقت آتش میذاریم زیر دیگ داغ میشه، داد کاغذ میگیریم جلو آتش میسوزه، میگن خدا عادت کرده است اینجوری، عادت خداست که هر وقت این آب چیه؟ چرا تو نمیخوای یه چیز به این بزرگی را با یه چیز به این کوچیکی از هم جدا کنی؟ ببینین حالا اون برش هم معتزله بدتر از معتزله تو این قضیه بدترن، این روشن فکرای ما بدترن، خیلی هم شبیه معتزله. معتزله میگه چی؟ میگه اصلا خدا بازشسته. معتزله خدا میگه خلق کرده است، فعلا داره استراحت میکنه. یهود امتند، این آیه حیفه، این یعدلونش من دلم نمیاد شما از این جلسه برید بیرون و این قسمت آخر آیه را به لطف الهی قلبتون نگیره با برید. ببینید آقا بله قبول کنید، هر و ما تسقط من ورقت، اگر یه برگی از آسمان افتاد حتما در مدیریت پروردگار است، از این عقب نشینی نکنید. اون ور قضیه تو ذهنتون میاد که ای پس حالا ما چه کاریم؟ خب اینو حل کن. معلوم است که خداوند شرایطی فراهم کرده است که شما سرنوشت خودتون را بتونید خودتون تعیین کنید، اما ذیل مدیریت حضرت رب العالمین. برای همین میبینی که یه مرتبه عجیبم هست، اینه برای جوونه عرض میکنم، گاهی خداوند برای اینکه امتحانت کنه یک صحنه ای را به وجود میاره که شما اینجا امتحان بشی. وقتی میبینی امتحان است، خدا میدونه، وقتی فهمیدی امتحان است، سریعا نقش خودت را پیدا میکنی که بابا امتحان است. این قضیه را عرض میکنم دیگه، بحث تمام میکنم. در شرح حال آیت الله محمد تقی جعفری رحمت الله علیه دارید اینا که فرموده بودند که یکی از این فرموده بودن در نجف که بودیم، یکی از این روحانیون خیلی بزلگو، حالا ایشون اسمش نمبرن حالا نیاز نیم، میگفتن ایشون خلاصه نشسته بودیم دوره هم، شب بود که شب جشنی هم بود که بخندیم، میگفت میدونستیم ایشون هم که میاد دیگه همه مونو خلاصه مشغول میکنه تو خنده و اینا، میگفت نشستیم و منتظر بودیم، از جیبش یه عکس در آورد، یه عکسی روزنامه با، گفت آقایون ببینین همه. میگفت ایشون گفتن که قمون دم ما ندیدیم، گفتن که طبق این روزنامه نوشته است که این زیباترین دختر جهان است. حالا بعد گفتن آقایون چه اشکال دارد که شما را اگه مخیر کنن به این که حلاله بدون هیچ گناهی اینشون خدا عقد شما بکنه و مال شما باشه، بعد بین این و یه نگاه به امیرالمومنین، بین این دوتا اگه شما را مخیر کنن کدوم را انتخاب میکنی؟ حلالم باشد حرامم نباشد، بین این که این عقد شما بشه و مال شما بشه، اینا به مخیر میشی یا یه نگاه به امیرالمومنین؟ خب دیگه همه بنا شدم که گفت حضرت عباسی هم راست شبه گفت، گفت اول دادت به رئیس همون مدرسه پهلوشون بچهشون نشسته، گفت بابا به بابا مامانت نگو، یا گفت این گفت، بعد یه گفت که حالا حاج آقا که اینجورن که دیگه ما خلاصه جدا نمیشیم از حاج آقا. سومی چهارمی آقای محمد تقی جعفری میگن رسید به من، من رو معذره کردم نگاه نکردم، بلند گفتم که من یه نگاه امیرالمومنین را به تمام اینا میدم، آن نگاهم به عکس نکردم، رسید به بعدی بلند شدم اومدم حجره خودم تابستون نجف. میگفتن این حجره ما تابستون توش نمیرفتیم، طوری بود این حجره که اگه می رفتیم کتاب ورداریم انگار رفتیم از تو تنور کتاب ورداشتیم. گفت اومدم از جلسه بیرون رفتم تو حجره، یه مرتبه دیدم که یه حالی بهم دست داد، امیرالمومنین اون جلو نشستن، آتا دلم میخواست نگاهشون کردم، تعبیر خودش اینست که سیر شدم. حالا مفصلش همینقدر داشته باشین، حالی بهم دست داد، اومدم جلسه دیدن رنگم پریده است و یه حال غیر عادی دارم. ایشون میگن عکس رسیده بود به شماره دهمیه، دیگه از من رد شده بوده اینا، میگن خودشون میگن نمیدونم دهمیه یا نهمیه. بعد دیدن که من حالم یه جوری دیگه است و رنگم پریده است و اینا، بالاخره گفتن چی تو شده؟ چی نگفتم؟ اما اصرار کردن گفتم. گفت که دو تا نکته آقا میفرمان، از اون به بعد من چیزایی گیرم اومد، این یه نکته. بعد میگن رئیس مدرسه با اون آقا دعوا کرد که بابا ما رو اینجوری امتحان نکن. و حالا بخوام همینه بگم که گاهی این امتحانه هست، به این گفتم برای جوون حرف دارم، ببین آقا کافیه یه انصراف، شوخی است. حالا ما میگون این که آدم بتونه برد بعد با یه انصراف از این قضیه جمال نورانی امیرالمومنین رو ببینه تا ابد میتونه تغذیه کنه. آقای محمد جعفری میفرماد من این حالت تجردم را، تعبیر خودشون است، نمیخوام هم شرح بدم، این حالت تجردم را از این چیزا گیر آوردم، از این نوع به اصطلاح آزمایشا. حالا میخوام بگم که یادتون باشه این آخر آیه میگه آقا هر کی بدبخت شد، هر کی کافر شد، اومده تو زندگی چیزی را در کنار خدا براش نقش آفریده است. عکسش نه، که خدا براش از طریق این آقا کارش حل کرده است. اینه که نمیگن یعدلون، عنایت بفرمان، میگه که ثم. خیلی قشنگ است این آیه، حالا حیف که هنوز جا بحث داره، خودتون نگاه کنید. اولش اومده است میگه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. میگه حالا یه همچی خدایی با این خصوصیات، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. و وقت حالا یه خدایی با این خصوصیات کافر اومدن برای همچی پروردگارشون یعدلون، یه کسی دیگر هم کنارش قرار دادن که اینم نقش داره. کی نقش داره غیر خدا در هستی؟ الا اینکه خدا به هر کس خواست نقش میده که اون بتونه مسئله ای را حل کنه. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذته مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب مولامون امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.